خب بچه ها هر کدومشون خب مشکلات خاص خودشون رو داشتن، اینها به هر حال صف شدن. خب یه کسی میگفت من چشمم، یه کسی میگفت من گوشم، یه کسی میگفت من زانوم، یه کسی میگفت من دستم. اون پزشکا هم در واقع چش رو باز میکردن، دهان رو باز میکردن، گوش رو نگاه میکردن، فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن برای کار رسانه‌اش. خیلی جالبه، من خیلی دوست دارم این رو مردم واقعا شنوندگان بشنون. یه قوطی در واقع 3 کیلویی قرص آسپیرین آورده بودم، هر کسی میگه من گوشم درد میکنه
آسپیرین،
3 تا از اونها، 3 تا دونه از اونها میذاشتن لای در واقع یه کاغذی میدادم، هر کی میگفت چشم درد میکنه
همه همون ستا
قرصه. بعد به محض اینکه از اون اتاق میرفت سازمان مجاهدین خلق آدمش بیرون بود، اون ستا قرص رو میگرفت. من مسئول بچه ها بودم توی اتاقمون که 90 نفر میخوابیدیم. جالبه بدونید ما تو اتاقی که در واقع داشتیم 18 متر 92 نفر میخوابیدیم، توی این 18 متر 92 نفر میخوابیدیم، بیش از 50 نفر اون شب تا صبح ایستاده میخوابیدیم. بعد این سه تا قرص رو میگرفتن، یعنی از اتاق که بچه‌ها میرفتن بیرون این سه تا قرص هم میگرفتن منافقین از ما. خواستم اینو بدونن که منافقین
اصلا
وضعیت در واقع شاکلشون چیست.
حالا باید بدونیم که برای اینکه در حال به اینجا برسیم، استقلال پیدا بکنیم، در حال حرفی برای گفتن داشته باشیم، الان توانمندی‌های نظامی و اینها داریم در عرصه بین الملل و به هر حال حرفی داریم برای گفتن، به خاطر اون زحمات و رشادت‌های بچه‌های رزمنده‌ای که جان برکف بدون چشم داشت رفتن جونشون رو گذاشتن. چون بالاترین چیزی که وجود داره جان دیگه، وقتی جان رو برکف می‌ذاری و اونجا میری برای اینکه از کشور دفاع بکنی خیلی ارزشمنده. و اینکه حالا شما فرمودون 18 متری که 90 نفر تو اونجا هستن، تجسم این هم بسیار
سخته.
من دوست دارم شنوندگان عزیز به هر حال یه لحظه تجسم بکنن این فضا رو، ببینن توی چند متر میتونن آدما بالات حالا چون باتمه نشسته بتونن استراحت کنن، که حالا شما فرمودین بعضی ایستاده یا نوبتی به هر حال میخوابن، بجز حالا نوع غذایی که اونجا براشون در نظر گرفته میشد.
توی کمپ ما 320 نفر ما اسیر بودیم، ما فقط یه دستشویی داشتیم.
بله
این رو هم میخوام بگم، دشمن با ما چه میکنه. و اگر این نظام جمهوری اسلامی به این عرصه اقتدار رسیده که الان امریکایی ها و روسیه ها دست نیاز به سمت ما دراز میکنن، حاصل از مقاومت، پایمردی، جوانمردی همین ملت بوده تحت رهبری یک واحد، اونم ولی فقیه.
بله
من خدا رو گواه میگیرم در این برنامه که اگر ملت ما وحدتش رو از زیر نظر ولایت فقیه بردارن بیچاره خواهند شد.
من یه نکته تکمیلی بگم چون شاید
من تا آزادگان رد نکردم، بذارید
چرا وقت داری مارت دقل بباسمون
نمونه. حال بچه هایی که توی دوران دفاع مقدس اسیر شدن اونجا با حداقل امکانات بودن اونجا، من دوستانمون برام تعریف میکردن که الان اونجا آزاده هستن که حداقل امکانات نداشتن، یعنی تو فضای بسته حالا 18 متر فرمان هوا رسوندن، یعنی بازم تجسم بشه هوایی که تنفس میکنن برای تو 18 متر چقدر باید بشه، یعنی هوای ساده هم بچه های آزاده ما اونجا نداشتن تو این دوران. حالا برسه به مشکلات بعدی، یعنی مجروح میشدن، بعضی از اینا مجروح بودن با سوزن نخ، اون بدنشون رو قسم بجگی بخیه بزنن با سوزن نخ دوختن، یعنی سختی هایی که برحال تهی شده، فراز و فرود هایی که تهی شده، اینا رو در نظر بگیریم. از اون ور منافقینی که میان روی این زخم ها باز نمک میپاشن، یعنی این ورم هست وقتی منافق میاد، به هر حال منافقین تو جاهای مختلف میان. من چند وقت همون دورانی که کربلا راهش باز شده بود، تو مرز که میخواستی عبور بکنی عناصر منافقین با آمریکایی‌ها همکاری میکردن، یعنی
همکاری که توی اردوگاه‌های
میرفتن اونجا
عراقی اندشتن همکاری رو با آمریکایی‌ها.
آره تو آمریکایی‌ها تو مرز که می‌خواستی رد شی چند نفر اونجا منافقین بودن، میوادن اونجا سوال جوابت میکرد.
بله
جدا میکرد، هم عکس میگرفت هم شروع میکرد تخلیه اطلاعاتی کردن، همین که به هر حال هر فرصتی استفاده میکردن استفاده میکردن. اون بحث مزدوری که حالا تعمدیم به اضافه تاریخ مصرف توی همینه، یعنی هر کدوم از اینا به نوعی تو دامن یکی افتادن برای اینکه بتونن به قول معروف به اقصاد به نیتهای پلید خودشون برسن. هنوز هم ولکن نیستن دیگه، ببخشید من اون تیکه صحبت شما را نبودش که 10 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم.
کلمه تاریخ مصرف فقط بدونید که غرب هم میدونه تاریخ مصرف منافقین تموم شده، خودشون هم خود
میدونن دیگه
تاریخ مصرفش تموم شده. این استفاده های ابزاری که داره غرب از اون میکنه برای فشار آوردن به برخی از مسئولین در کشوری که نگاهشون به غرب و چون غرب رو براشون اولویت میبینن، غرب براشون اولویت داره، اون ترس و واهمه‌ای که از غرب دارن، این نمایشی که از منافقین و مجاهدین برای ما برای اون مسئولین شکل میده، اونها رو وادار به عقب نشینی میکنه. در واقع شکلی میخوام بگم غرب از موجودیتی که واقعا دیگه وجود خارجی ندارد، داره از برخی از مسئولین در کشور ما باجگیری و امتیازگیری میکنه، میگه ببین یه چنین چیزی وجود داره ها، ببینید منافق سابقه تاریخیش هم توی کشور داریم دیگه، 40 سال ترور کشتار و غیره، میگه اگر میخواید من این کارو انجام بدم شما کنترلش کنم، این کارو تو فضای سیاسی انجام بدید، این عقب نشینی رو شما اونجا انجام بدید، این فضای اقتصادی رو فلان جا باز بکنید که من محدودش بکنم. برای اینم نگاه کنید تو ادوار گذشته سالهای مختلف بوده، شما کشور فرانسه که من کلیدش رو به شما گفتم، هر وقت می‌خواسته چنین کاری انجام بده یه نمایشی انجام میداده، دفاتر منافقین رو در پاریس می‌بسته، یه بخشی از کادر رهبری رو ظاهری دستگیری می‌کرده، به قول دوستان اسپری
می‌پاشید
و 4 تا ماشین پلیس تو کمپشون وارد می‌شدن، کامپیوترشون الان مثلا عقب ماشین می‌ریزن، دفاترشون رو می‌برن که ما داریم با اینها برخورد سلبی می‌کنیم، اینا رو بازو در واقع واقعی نیست. این
یه بخش.
نکته دیگه ای که به نظرم مونده و حالا باعثم شالا آقای ایمانی مطرح بکنن تو جمع‌بندی، یعنی این سلسله بحث و ابتدای انقلابش رو میخوام بگم، یعنی ابتدا جریان مجاهدین خب قبل انقلاب شبکه‌ای داشته، ما بعد انقلاب شروع میکنه از ساختن فضا باز میشه، تو انقلاب دیگه من ای برای اونها وجود نداشته، اول انقلاب ایمانی همه کشورم از گلستان و شمال و غرب و جنوب کشور حلقه های مختلف ضد انقلاب فعالن، کشور تازه اول شکل‌گیری شه دیگه، خب اینها شروع میکنن هسته سازی، هسته سازی دو نوجوانان یه شبکه سیاسی اجتماعی درست میکنن، از بعد از بعد از خرداد 1360 شروع میکنن وارد فاز مسلحانه شدن، بعد از وارد مسلحانه شدن ترورهای مسئولین و مردم رو ادامه میدن، همزمان با اون تو زمان جنگ اینا میشن ستون پنجم دشمن توی سپاه اسلام، تو این ور جبهه خودی، نه اونایی که اون ور هستن، تو جبهه خودی ستون پنجم میشن که اشاره هم کردید، هم داخل شهرهامون هم داخل برخی از این عملیات هایی که لو رفته، از جمله مثلا عملیات کربلای 4 هم یه بخشی از همین اطلاعاتی بودی که همین شبکه ها و ستون پنجم های منافقین، میدونید که یه بخشی از این شبکه اصلا اختصاصا تو همیش موضوعات، چون هم تو شبکه شنود بوده هم تو ساختارهای بسای مخابرات فعال بودن، چه اول انقلاب چه تو زمان جنگ، به این علت هم دسترسیشون به اطلاعات بیشتر بوده. نکته بعدی ما بعد اون، خب اینا وارد بعد از جنگ یعنی پایان جنگ، اینا وارد فروش اطلاعات میشن، چون شبکه نفوذشون که تو کشور بوده شروع میکنن جاسوسی کردن و فروش اطلاعات به غرب، که مهمترین پرونده فروششون که به زعم خودشون و ضربه هجوم اسلامی بوده فروش اطلاعات هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده، که اولین بار این پرونده رو منافقین در اختیار اونها قرار میدن. که البته من اینجا یه پرانتز دارم و یه علامت سوال، میدونید چرا یه اطلاعاتی چند سال پیش از ترقوزآباد ایران میره باکوی آذربایجان، از باکو میره اسرائیل، آقای نتانیاهو همین نقض زده شورای بحران یه شو برگزار میکنه، یه کمد میاره میگه ببینید چقدر فایل اطلاعات واقعا محرمانه ای هم بوده دیگه. شما ببینید چه جوری میشه، چه شبکه ای از داخل این اطلاعات فوق محرمانه و سری، فوق سری رو از طبقه بندی خارجش میکنه، میاره توی محل اصلا غیر امنیتی قرار میده، این منتقل میشه توی فرآیند تمیز، منتقل میشه در اختیار اسرائیلی ها و رژیم صهیونیستی قرار میگیره. اگر این هم اینو کلید دارم به شما میدم، میگم اگر اینجا براتون علامت سواله کدوم شبکه‌ای در داخل، من یه اشاره اول صحبت کردم گفتم یه شبکه‌ای از شبکه اطلاعاتی امنیتی بهزاد نبوی ها و خسرو تهرانی ها در داخل کشور از دهه 60 تا به امروز بودن، اینا با اینها پاسکاری داشتن، با هم ارتباط داشتن. این شبکه اگر اینجا این بدبستون رو با منافقین انجام میده و در اختیار اسرائیلیا قرار میگیرد، مطمئن باشید اون دادن اطلاعات هسته‌ای ما هم، الان میگم منافقین بودن، این اطلاعات چجوری در اختیار اونها قرار گرفته، اینجا اون یه بخشی از اون علامت سوالم پاسخ داده میشه. ببندمش. پس بحث فروش اطلاعات و جاسوسی کردن فروش اطلاعات و الانم تو این دو سه سال اخیر که دیگه اینا عملا بیکار شدن، پیرمرد پیرزن شدن، تو تیرانه دارن زندگی میکنن، عملیات روانی پشت دستگاهشون بشینن و الان تو فضای مجازی اینا فضای عملیات روانی و تاثیرگذاری بر اذهان رو دارن انجام میدن که خب اثرگذاری بالایی هم در فضای سیاسی و کلان کشور قرار نمیدهد، به شرط اینکه مسئولین ما وابسته نباشن، اعتقادشون به انقلاب اسلامی و آرمانهای انقلاب سر جاشون باشه، هم برای مردم کار بکنن هم برای انقلاب و نظام.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ایمانی، شما هم جنبنده.
من به نظرم میاد که منافقین انقدر منفورن و انقدر خبیثن و انقدر کثیفن که حتی اپوزیسیون خارج از نشین هم به اینها واقعا هیچ گونه نگاه مثبتی ندارن. حتی نگاه اپوزیسیون داخلیمون، اونایی که با جریان اصلا انقلاب اسلامی هم مخالفن، چه در کف خیابون چه در اینا، هم حتی به سازمان مجاهدین هیچ امیدی ندارن. به اپوزیسیون خارج از کشور، به این رب پهلویه امید دارن، ولی به اونا امید ندارن. من حرفم اینه، الان بهترین فرصته برای دولت 13 اگر واقعا دیپلماسی قوی در عرصه بین‌المللی میخواد انجام بده، دولت 13 الان بهترین فرصت، وقتی که هیچ روی کردی به سازمان مجاهدین خلق دیگه نیست، خود اروپا یا خود امریکا یا دیگه میدونن دیگه از این جنازه چیزی بلند نمیشه. به نظر من اگر بتوانن به فضل خدا، به فضل خدا با آرایش‌های سیاسی که انجام میدن، اگر این گروه‌های در واقع پسمانده تهمانده پیروپاتال‌ها رو در واقع از آلبانی بیارن بیرون و این استرداد مجرمین انجام بشه، به نظر من ما میتوانیم ادعا بکنیم که در عرصه دولت 13 یه دیپلماسی خوب، یه کار قوی انجام شد. بعد میتوانیم به استراحت بگیم، همینطوری که در واقع شهید سلیمانی فرمود تا چند ماه دیگه در واقع پایان داعش رو اعلام کنیم، ما هم میتوانیم یه جشن خوبی بگیریم برای پایان جاسوسی و کشورفروشی و منافقین و عرصه در واقع سازمان مجاهدین خلق یا منافقین رو از عرصه جهان هستی انشالله ریشه‌کن بکنیم. من حرفم
خیلی متشکرم، انشالله حضرتتون قبول باشه. مردم عزیز، شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودیم. موضوع برنامه سرنوشت وطن فروشی منافقین از شکست مرساد تا ذلت در اروپا بود. انشالله برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم، تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین مخدوم. حسین من حسین دست و پا زده در خون حسین من
حسل ازار آمد دل غم گره خیلی دل خوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکردم
شور آشورایی معرفت حسینی رادیو محرم یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها
جانم حسین جانم حسین درمون من شده چشمای گریانم حسین.
خب در حالی که رسیدیم به ساعت 18:45 میان برنامه تا همیشه حسین علیه السلام رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک
یا ابا
یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان
یا بقیت الله حاجر انشالله بی مصیبت جده
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین
مرحوم فاضل دربندی اعلی الله مقامه رفته بود یک دهه تبریز منبر روز تاسرا گفته بود میخوام روضه عباس را بخوانم تا بدنم عرق کنه و عرقی که بر بدنم هنگام روضه عباس می نشیند اون پیراهنم را در کفنم قرار بدهم که عذاب قبر نداشته باشم. بعد روزی حضرت عباس خونده بود اومده بود پایین مردم ریخته بودن لباسشو پاره کرده بودن یکی از مراجع عظام حفظ الله فرموده بودن من پای منبر او اون روز نشسته بودم و نوجوان یک قطعه از پیراهن فاضل دربندی گیر من اومد بعد رفتم نجف و شدم مرجع مشکل او یک قطعه پیراهن رو داشت هر کس رو در نجف اطباء جوابش می کردن می آوردنش پیش می شد من اوی تیک پیراهن روزخان عباس رو در می آوردم توی لیوان آب می زدم می دادستم دست اون مریض می خورد به برکت عرق بدن روزخان تاسوعای عباس اون مریض خوب می شد
از منبر می رفتم بایدش همه تواسوا بودیم یکی داره عبامو می کشه برگشتم دیدم یه جوانی رو ویلچر نشسته گفت آقا بیا رفتم پایین گفت از زابل اومدم اینجا از هر دو پا فلج شدم مریض شدم دعا کنید برام گفتم خدا ایشالا شفاعت بده گفت آقا من عیالوارم بچه هام گرسنه‌ام بچه های قد و نیم قد دارم التماس گفتم چشم عزیزم دعا میکنم ختم همگیجی میگیرم داشتم میرفتم یه حرفی دیگه گفت آقا من شیعه‌ام نیستم و سنی‌ام به خدا اگه امشب شفا بگیرم شیعه میشم ما دیگه رو منبر ریختیم به هم نفهمیدم چی شد من نشسته بودم روزه بد خوندم جلسه ریخت به هم بلند شدن شور گرفته بودن ای اهل حرم یه وقت دیدم ویلچر خالیه گفتم شاید حالش نگاه کردم دیدم نه نیست فشار افتاده خدا شاهده به امشب و این مکان دیدم وسط گل دو تا پاهاش وایساده. ای اهل حرم میر و علمدار،
نگاهی هم به چشمان غمناک ما بینداز ای ساقی تشنه لب. دخیل دست های گره گشای توییم به دعای باید.
امشب حرم تو قبله یا آجات ما ساقا جان، همه یا بدبست آقا میدانی حاجتی جز فرج مولا ساقا زمان نداری. یا بدبست یا بدبست خدایا به اون دستان قلم شده عباس غزل به فرقش کافنه عباس.
دست به دامان باب الحوائجی برای تأجیل در فرج.
خدا دیگه از باقی مانده غیبت ولیت صرف نظر بفرما، دیگه قلب مقدس مادرش فاطمه زهرا را به بشارت ظهور مهدی عزیز شاد و مسرور بفرما.
تو این فرصت میان برنامه ستارگان کربلا رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت حدوداً 5 دقیقه.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او رو با این خصوصیت شناخته اند، فداکاری ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا کربلا کربلا، آه کربلا کربلا کربلا، آه.
بشیر ابن عمرو حضرمی یکی دیگر از یاران استوار و با وفای سید الشهدا علیه السلام است. شب عاشورا امام حسین علیه السلام یارانش را گرد آورد و در سخنانی فرمود: من جز این گمان نمی برم که این جماعت فردا با شما می جنگند. من به همه شما اجازه رفتن دادم. پس اجازه دارید در این تاریکی شب که شما را فرا گرفته است بروید. این جماعت فقط مرا می جویند و چون مرا ببینند دیگر در پی شما نمی آیند. خاندان و یاران او گفتند: خداوند ما را پس از تو باقی نگذارد. به خدا سوگند از تو جدا نمی شویم تا آنچه به تو می رسد به ما نیز برسد. در این هنگام به بشیر حضرمی گفته شد: پسرت در مرز ری اسیر شده است. گفت: او و خودم را به حساب خدا می گذارم. نه دوست داشتم که اسیر شود و نه پس از او بماند. حسین علیه السلام سخن او را شنید و به او فرمود: خداوند رحمتت کند، بیعتم را از تو برداشتم، به آزاد کردن فرزندت بپرداز. او گفت: درندگان مرا زنده زنده بخورند اگر از تو جدا شوم و از غافله ها حال تو را بپرسم و تو را با کمی یاورانت واگذارم. هرگز این گونه نخواهم کرد. امام 5 جامه به ارزش 1000 دینار به او بخشید و فرمود: پس این جامه های گرانبها را در اختیار فرزندت قرار ده تا با آنها فدیه و جان فدای برادرش را فراهم کند. بشیر از آخرین اصحاب امام بود که به جمع شهدای کربلا پیوست. وی در حالی که این رجز را فریاد می کرد با سپاه دشمن درگیر شد و به شهادت رسید. ای جان، امروز با خدای مهربان دیدار می کنم و تو از تمام نیکی ها بهره مند می شوی. بیتابی مکن که هر چیزی فنا شدنی است و شکیبایی بهره بیشتری نصیبت خواهد کرد.
السلام علی الحسین.
و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
تسلیت عرض می‌کنیم تا سؤای حسینی رو حضور همه شما عزاداران عزیز. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو، طول موج شبکه رادیویی گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. غزل‌های عاشقانه حسینی، سلام بر سجاده‌های مرطوب گریه، سلام بر ترک‌های قلب حزن و اندوه و سلام بر سفینه بر ساحل نشسته.
بروزه بده کارم تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم، تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم. بذار حالا حالا نوکر شما باشم، بذار حالا حالا نوکر شما باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم. پده که پیش تو بوی سرم سپید نشه، بده که نوکرت بمیرم و شهید نشه. من حسن اومدم برا شهید بشم، من حسن اومدم برا شهید بشم، تو قلب مادرت عزیز بشم. سردم نکنی، سردم نکنی، سردم نکنی، سردم نکنی. عزیزم حسین، عزیزم، عزیزم، عزیزم حسین، عزیزم، عزیزم، عزیزم حسین، عزیزم حسین، عزیزم، عزیزم، عزیزم حسین، عزیزم، عزیزم، عزیزم. عالم گریه به روزه بده کارم، عالم گریه به روزه بده کارم، تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم، تا خوب نشه زخمات دست بر نمیدارم. زار حالا حالا نوکر شما باشم، زار حالا حالا
کر شما باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم، لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم، بده که پیش تو موی سرم سپید نشه، بده که نوکره بمیره و شهید نشه، من حسن اومدم برا شهید بشم،